میکنن و مراحل مختلف تحصیلی دانشگاه رو از نزدیک میگذرونن و لمس میکنن و بعد خودشون در کسوت استادی بر سر کلاس های دانشگاه حاضر میشن. اینکه شهید مفتح به عنوان مظهر وحدت حوزه و دانشگاه شناخته شده و روز شهادت ایشون به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نام گرفته و هر سال تجلیل میشه که شخصیت منحصر به فرد شهید مفتح هست. ما میان سایر بزرگانی که در این انقلاب شناخته شده هستند و از اقران و یاران و دوستان شهید مفتح هستند هیچ شخصیتی رو نداریم که اون اشراف و احاطه و لمس از نزدیکی که شهید مفتح نسبت به حوزه و دانشگاه داشتن رو داشته باشه. همه آقایون دیگری که اقران و دوستان شهید مفتح بودند یا در حوزه فقط طلبگی و مدرسی کرده بودند یا در دانشگاه فقط تدریس کرده بودند و دانشجو نبودند یا فقط دانشجو بودند و مدرس و استاد دانشگاه نبودند. به هر حال از هر دو زاویه محصل و مدرس دانشگاه و حوزه رو لمس نکرده بودند و در این راه قدم های اولیه رو شهید مفتح از دهه 30 برداشتند و در دهه اواخر دهه 40 و دهه 50 خود ایشون در دانشگاه به عنوان استاد حضور داشت. همون جهت وحدت بخشیدن بین حوزویان و دانشگاه رو بعد از انقلاب هم باز همون مسیر رو تا هنگام شهادت جلساتی رو برگزار کردند که نهایتا شهادت ایشون به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شد.
ز فرمان یزدان نپیچی تو سر، ز شادی کامل شبی بهره ور، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر، ز شادی کامل شبی بهره ور، ز فرمان یزدان نپیچی.
با برنامه همراهی از رادیو معارف به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه در خدمت شماییم. بخش هایی از سخنان حجت الاسلام دکتر محمد هادی مفتح، فرزند شهید دکتر محمد مفتح رو در مورد وحدت حوزه و دانشگاه و نگاه شهید رو در مورد این موضوع شنیدیم. در این مجال بخش دوم گفتگوی همکارمون آقای رکنی رو با جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیمتون میکنیم.
حاجی محمدیان، تو بخش قبلی صحبت اشاره کردید به اینکه حالا این سندها تدوین شد ولی بعضا اجرایی نشد اینها. من سوالم اینه، یه وقت هست که سند به هر حال تدوین میشه اجرایی نمیشه به هر دلیل، یه وقت هست که حالا کسانی که جامعه مخاطب این سند هستن به دلیل همون اختلاف نظرهایی که شما اشاره کردید تو جلسات هم بود و اینها به هر دلیل نمیخوان این سند اجرایی، یعنی اصلا قائل به این نیستن که آقا وحدت و حوزه و دانشگاه مثلا وجود دارد. اصلا شما برای چی چند تا روحانی و دانشگاه نشستید دور هم نشستید در مورد سندی تصمیم گرفتید که من با اون مشکل دارم و چه بسا این مشکل و همین اختلاف نظر سبب بشه این که یک روحانی، یک استاد دانشگاه، یک استاد حوزه قائل نیست و به همین خاطر جدی نمیگیره اجرای این سند رو. میخوام مشخصا بپرسم که چنین مطلبی رو شما قبول دارید، اینکه عده‌ای اصلا قبول نداشته باشن و به خاطر این قبول نداشتن اصلا اجرا هم نکنن؟
ببینید، اختلاف نظر کاملا امری طبیعی است. اولا ما هیچ تجربه سندنویسی در کشور نداشتیم، اینطور هم نیست که در دنیا هم پشتوانه های سندنویسیشون در اختیار ما بگذارن. در دنیا اسناد رو نشون میدن ولی پشتوانه هاش معمولا منتشر نمی کنند. مثلا ما تجربه ای نداشتیم، باید از صفر شروع می کردیم. واقعا هم از صفر شروع شد بحث سند نویسی در کشور و طبیعی بود که اختلافات بروز پیدا می کرد. نکته ای که برای من خیلی اهمیت داشت این بود که با وجود اختلافات در نهایت به جمع‌بندی می رسیدیم، اونم به دلیل این بود که همه می خواستیم، همه کسانی که چه در دانشگاه یا چه از حوزه‌ای ها واقعا به دنبال این بودیم که اون نظر کارشناسی رو پیدا کنیم و بهش برسیم. تعصبی وجود نداشت، چون من حوزه‌ای این حرف زدم و تا آخر روش بایستم. اگر حرف قوی تری از دانشگاه یا گفته میشد واقعا پذیرفته میشد. نقطه مقابلش هم همین بود.
یعنی هیچ موردی نبود که آخرش به نتیجه نرسید؟
بنده من واقعا یادم نمیاد، معمولا به نتیجه میرسید. اما اینو توجه بکنیم، سند حد اکثر 10% کار هستش. 40-50% فرهنگسازی بر اون سنده و حدود 50% اجرای سند.
بله دقیقا.
ولی تا سندی رو میز نباشه که ما حتی بتونیم نقدش کنیم، و از کجا باید شروع کنیم؟ بالاخره باید یه چیزی رو میز بیاد. و بنده معتقدم مقداری از این اسناد ما حداقلی هستش برای اینکه بتونیم حداقل بخواید نقشه رو میز داشته باشیم، بعدها بتوانیم اون رو تکمیلش کنیم. همین اخیر
صحبت سر نقشه جامعه علمی کشور
مقام معظم رهبری فرمودن که الان وقت بازنگری در سنه نقشه جامعه علمی. بله. چون 10 سال شده. بالاخره میگن اون مثال معروف که املای نانوشته غلط نداره. تا شما چیزی رو ننویسید که نمیشه اصلا بحث کرد. ما ناچار بودیم حداقلی اینا اتفاق بیفته، که الحمدلله اتفاق افتاد، نوشته شد. اما کشوری که وقتی سند نویسی ما تجربه نداشتیم، طبیعی است در اجرا تجربه‌مون خیلی کمتره. باید با بپذیریم که بسیاری از مدیریت‌ها در کشور ما سلیقه‌ای است، هنوز رو برنامه نیست که مدیری که وقتی سر کار میاد بگه من برم برگردم ببینم چه وظایفی برای من تعریف شده.
درست.
به ندرت اتفاق میفت. حتی وظایف رو ببینم باز چقدر اجرا کنه. یعنی ما نیاز به یک گفتمانسازی داریم. کشور وقتی میتواند با هزینه کمتر به نتایج مطلوب برسه که با برنامه حرکت بکنه، ولو برنامه رو داشت تجدید نظرم بکنیم.
بله.
ما در بحث گفتمانسازی در مورد اسنادمون و بعدش در بحث نحوه اجرا از خود اسناد عقب‌تر هستیم. به همین دلیل هم بنده در ازیت موفقیت اجرای سندها معتقدم که خیلی نمره بالایی نمیشه داد. نمره بالایی برای اجرای سندهامون نداریم.
به نظر میسه اونجا به یه وحدت نیاز داریم.
وحدت در اونجا سخت‌تر هستش، چون بحث اجراست دیگه.
بل.
وقتی وارد اجرا میشید، من اینو به شما بگم، یه سند بسیار مهمی به نام سند آموزش پرورش، تحول در
تحول بنیادین آموزش،
تحول بنیادین نوشته شده. بالاخره میدونید آموزش پرورش رکن اصلی علم و فرهنگ کشور. بنده معتقدم بسیار مهمتر از دانشگاه هست آموزش پرورش. سند واقعا سند خوبی نوشته شده، سندی است که همه ابعاد رو دیدند، اما بحث اجراش و گفتمانسازیش در آموزش پرورش خیلی عقب هستیم. از طرف مقابل اسناد بسیار مهمی در دنیا وجود داره.
بله.
حالا اونو که در جامعه ما گفتن سند بیستی و این عناوین، سند بیستی یک بخش کوچکش در کشور ما مطرح شد در سطح رسانه و مطبوعات. اینها این 17 تا بخش داره، فقط یه بخش آموزشش مطرح شد، بقیه بخش هاش هم به انهای مختلف در کشور ما اثر خودش رو داره. ما یعنی رسیدیم به یه مرحله تقابل بین اسناد. یه اسنادی ما نوشتیم، به ما که میگن منظور نظام جمهوری اسلامی، از همه ظرفیت‌های علمی خودش استفاده کرد. یه اسناد دیگه ای در دنیا نوشته شده، که این اسنادی که در دنیا نوشته شده ظاهر بسیار زیبایی هم داره. یعنی به این آسانی اون رگه‌های تأثیرگذار تو بحث‌های فرهنگی ما رو نمیشه دید. بنده از حتی از حوزوی ها میگم یعنی این اشکالش چیه؟ یعنی اینقدر خوب تونستن ظاهر رو شد
ظاهر
کنن.
خوبی داره. بله.
نظر ما الان بحث تقابل هم داریم، تقابل بین سندهایی که در کشور وجود داره. یه نکته شما اشاره کردید که حالا یه دینش هستن اینا رو نوشتن، به دانشگاه و حوزه چه ربطی داره؟ اینه بنده عرض بکنم، واقعا از اون مقداری که ممکن بود از ظرفیت دانشگاه و حوزه هر مقداری که ممکن بود استفاده شد. یعنی ما بخش های زیادی از این اسنادمون تیکه تیکه اش رو بردیم تو دانشگاه، همه اساتیدی که در اون بخش صاحب نظر بودن دعوت کردیم به عنوان نمونه دانشگاه علامه طباطبایی. در اون بخش‌های تحول در علوم انسانی که اونجا محوریت خوبی داشت، مثلا مدیریت بحث جامعه، از کل کشور اساتید به نام اون رشته رو دعوت کردند، آوردند، کل اون مطلب رو گذاشتن جلوشون، گفتن نظر بدید.
درست.
یعنی این اتفاق نه در سطح 100% که امکان پذیر نیست، ولی تا جایی که ممکن بود ظرفیت های موجود در دانشگاه و حوزه استفاده شده. و اینو بنده با اطمینان میگم که هیچ نگرش سیاسی هم نبود که این فرد اصلاح طلبه یا اصولگراست، به قولی چپه یا راست، همین که نظام رو بهش دلبستگی داشته باشه برای ما کافی بود. و حتی در مواردی دنبال کسانی بودیم که نظر مخالف هم دارن و بیان اونا نقد کنن. لذا از این جهت خیلی سعی شد که مجموعه های که در کشور نظر دارند اونم از زاویه های مختلف که اینا کنار هم جمع بشن و این اتفاق بیفته، چون بعدن اونها باید این رو اجرا کنن.
درست.
و این تا حدی اتفاق افتاده. بنده معتقدم غیر از بعضی از افراد که ممکنه اصل تحول رو
نظر خوشی نداشته باشن،
کسانی که اندک اعتقادی به تحول داشتن سعی شده از نظراتشون استفاده بشه. البته طبیعی است که همه نظرات قابل جمع نیست، در نهایت باید یه جمع‌بندی انجام بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای محمدیان و از صحبت هاتون. انشالله در بخش پایانی برنامه بازم در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاری، عهد من و خاک تو پیمان وفاداری است. ایران ای خاک تو گوهر خیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامیرا، ای مرز تو پاینده، روشن سر از آینه چون ماه درخشانی، هموار فروزنده در سایه یزدانی. ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی، آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی، در سایه نور حق رخشنده چو خورشیدی، ای میهن مهر و ما ایران، تو کشور امیدی.
این بخش دوم گفتگوی همکارمون آقای رکنی بود با جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی. دوستان، با پیروزی انقلاب اسلامی که از مهمترین عوامل اون وحدت نیروهای حوزوی و دانشگاهی بود، استعمار جهانی به سرکردگی آمریکای جهانخوار ضربه سختی خورد. به همین دلیل اونها قطعاً آرام نخواهند نشست و تلاش مضاعفی برای جدایی حوزه و دانشگاه به کار خواهند بست تا از این راه دوباره به منافع از دست رفتشون برسن. چنانکه در گذشته با بدبین کردن دانشگاهیان به حوزه و علمای دین به اهدافشون دست یافتند. امام راحل رحمت الله علیه در این باره می‌فرمایند: نقشه جهانخواران و عمال آنان جدا کردن این دو طبقه مؤثر متفکر در زمان رژیم طاغوتی بود و مع الاسف موفق شدند کشور را به تباهی کشانند و آن نقشه بار دیگر در دست اجراست که با غفلت جزئی رو به تباهی خواهیم رفت. دوستان، در این مجال بخش‌هایی از سخنان آیت الله شهید دکتر محمد مفتح رو در مورد اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه می‌شنویم.
و در مدارس قدیم فقط علوم اسلامی خونده میشد و در مراکز دانشگاهی علوم به اصطلاح طبیعی و ریاضی امثال آن تحصیل میشد و یک جدایی افتاده بود. باید بگم در تاریخ فرهنگ اسلام این جدایی ابدا نبوده و همان مدارس قدیمه مرکز آموزش علوم اسلامی و علوم طبیعی و ریاضی و پزشکی و همه چیز بود، به طوری که فارغ التحصیلهای مدارس علمی متخصص در قالب این علوم بودند. شما مثلا از باب نمونه میبینید در اینکه بیرونی، رازی، ابن سینا و دیگران اینا شخصیت‌های علمی اسلامی هستند که ضمن اینکه اینها در فقه اسلام و در علوم اسلامی تبحر آشنایی داشتن، در علوم دیگر هم نیز دارای همون قدرتی بودن که هنوز در دنیا طب بوعلی معروف. این ارتباط دو تحصیل، ارتباط دو تفکر همچنان بود تا اخیراً که دست‌های استعمار آمد فاصله انداخت بین این دو نوع علوم و این دو دسته از دانشمندان، دانشمندان علوم اسلامی و دانشمندان علوم دیگر، و فاصله تا اون حدی شد که یادمون هست به خصوص در دوران رضاخان یک مأموریتی داشت، یک مأموریت استعماری داشت و میدونست برای پیشبرد مقاصد استعمار چاره جز ایجاد تفرقه بین فش روحانی و دانشگاهی نیست. اون چنان تبلیغات اون روز شدید بود که اصلا یه روحانی و یک دانشگاهی نمیتونستن در یک جا بنشینن و با هم صحبت کنن. که خوشبختانه نسل جوان ما آرام آرام روشن شد که جدایی از روحانیت چه خطری برای ملت ایران به وجود میاد و از این جهت کم کم نزدیک شد تا این چند سالی که انقلاب ایران آغاز گردید وسیله رهبر روشندین ما، مرجع عالی قدر ما آیت الله العظمى امام خمینی که بیشتر کوشش در ایجاد این وحدت کرد، به در نتیجه این دو قشر هم نزدیک شد و همونطور که عرض کردم به پیروزی رسیدیم.
همچنان با برنامه همراهی از رادیو معارف در خدمت شماییم. بخش‌هایی از سخنان شهید محمد مفتح رو در مورد اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه شنیدیم. در این مجال بخش سوم گفتگوی همکارمون آقای رکنی رو با جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیمتون میکنیم.
حاجی محمدیان، کشور ما خب اسناد مختلفی براش در نظر گرفته شده، اسناد بالادستی و راهبردی مختلف که حالا در بخش قبلی گفتگومون هم عرض کردیم که مثلا سند افق چشمنداز 20 ساله و یا سندهای مختلف دیگه مثل تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش، سند جامعه علمی کشور، نقشه جامعه علمی کشور و سایر اسناد. فکر میکنید اینها نیاز جامعهمون رو داره پوشش میده و برطرف میکنه؟ آیا باز هم به این اسناد نیاز داریم؟ اصلا الان حوزه و دانشگاه تعاملی با هم دارن که بشینن این ظرفیت ها و این نیازها رو شناسایی بکنن، ببینن ما بازم سندی نیاز داریم که تدوین بشه، باز هم شاهد اون وحدت باشیم که گرد هم بیان این در واقع اسناد تدوین و فراوری بشه؟
بنده معتقدم که شاید ظرفیت ما در نوشتن سند یه تکمیل شده، سندهای خوبی نوشتیم و همون جمله که عرض کردم حتی اکثر 5-10% سند میتونه به ما کمک بکنه، کار بلد. اصلی بعد از سند هستش. تو این بخش خیلی بنده حرف آخر امید بخش شاید نتونم بزنم، به دلیل اینکه ما خیلی نیاز داریم به یاد گرفتن اینکه با هم دیگه کار کنیم. از جهت فرهنگی باید بیشتر توضیح بدیم که ما خیلی روحیه کار جمعیمون بالا نیست. یه مطلبی در ورزش میگن که ما تو ورزش‌های فردی معمولا موفق تریم تا ورزش‌های گروهی هستش. این تو فرهنگ ما بالاخره به نوعی وجود داره که کمتر میتونیم در اجرا با هم دیگر همکاری خوبی داشته باشیم. شاید دلیلش یه مقدار اینه که ما بحثای سیاسیمون خیلی تند شده، یعنی بر همه چی غلبه کرده مباحث سیاسی وقتی یک دولتی تغییر میکنه فرق نمیکنه چه این دولت، چه دولت قبلی، چه دولت های قبلی، با تغییر دولت ها به قدری در مدیریت های میانی و پایینی تغییرات ایجاد میشه، هیچ مدیری دیگه این اطمینان نداره که قبل من چی بود بعد من چی هست. امروز باید اداره کنم، اینکه امروز من باید اداره بشه، یه زمانی قبل از انقلاب ما با این مارکسیست ها اینو بحث میکردیم، این جمله رو میگفتیم، میگفتیم شما بگید عالم آفرینش یه کتابیه، هم اولش افتاده هم آخرش، فقط یه چند صفحه وسطش که الان چیه، مگه میشه این کتاب باشه؟ این کتاب نیست که، کتابی که نه اولش باشه نه آخرش. ما به دلیل اینکه بحث‌های سیاسیمون خیلی در جامعه تنده و وقتی بنده توی جناحی قرار میگیرم گویی جناح مقابل دیگه اون کفر مطلقه،
نگاه تعصبی که داریم،
جناح من ایمان مطلقه،
بله.
این مطلق نگری یا به قولی صفر و صد دیدن از سیاسی خیلی بر ما غلبه کرده و وقتی میاد نظام سیاسی در سطح بالا تغییر میکنه، این تغییرات
در همه سطوح،
در همه سطوح اثرشو میگذاره و این باعث شده که ما برنامه هامون شده برنامه های 4 ساله و بعضا کمتر از 4 ساله. اگه میانگین مدیریت ها رو در نظر بگیرید، ما یه بار در مورد دانشگاه ها بررسی کردیم، میانگین مدیریت یه دانشگاه 2 ساله.
عجب.
در بعضی دانشگاه 1.5 سال بود، بعضی دانشگاه هم 3 سال میانگین عرض میکنم.
بله، میانگین 2 سال.
2 سال. یعنی در یه دانشگاه حساب کنید در این 40 سال 20 تا رئیس دانشگاه عوض کرده. اینجوری منظور ما.
بله.
به طور طبیعی نه. میانگین این هستش. شما بکنید یه مدیری وقتی میخواد بیاد 2 سال 4 سال تو این سطوحی که باید یه مدت زمان داشته باشه، یه چند ماهی طول میکشه بفهمه چه خبره، چند ماه آخرم که میخواد جمع کنه اون 2 سال چقدر میشه. ببینید
میشه همون چند صفحه اون کتابه
میشه. ببینید ما از این جهت نیاز به یه مدت ثبات در بحث های هم برنامه ریزی داریم، هم بحث های مدیریتی داریم. در خیلی از دانشگاه های دنیا رؤسای دانشگاه ها گاهی تو 15 سال 20 سال رئیس دانشگاه هن. برای اینکه دانشگاه رو نمیشه غیر از این اداره کرد.
بله.
ما چون بحث حوزه به دانشگاهه، از جهت مدیریتی اگر نتوانیم ثباتی ایجاد بکنیم و از این تب و تاب مسائل سیاسی کنار بکشیم این مجموعه رو، که خیلی نه اینکه مسائل سیاسی مطرح نباشه، اینقدر زیاد مطرح نشه،
یعنی دامنه مشخصی براش تعریف بکنیم، بعد
این مشکل باعث شده که ما از جهت اجرایی بنده عرض میکنم که در اجرای سندها خیلی موفق نبود.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای محمدیان از اینکه امروز هم در برنامه همراهی با ما همراه بودید. انشالله توفیق باشه فردا در آخرین قسمت از برنامه همراهی باز هم با حضرت عالی خواهیم بود و از صحبت‌های شیرینتون استفاده خواهیم کرد. از شما عزیزان شنونده هم ممنونم که ما رو تحمل کردید و با این بخش از برنامه همراهی همراه ما بودید. تا فردا همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
صف به صف عاشقانیم، در نوبت عشق ما رها از گمانیم، با همت عشق گرچه پیر و جوانیم، از برکت عشق هم دل و هم زبانیم، با دولت عشق اگر کوه ما صداییم، ما صدای شاد و بشکوه هم نوایی، عشق اگر درد ما دواییم، درد اگر عشق مبتلایی، هم صدا هم نوا بر سر عهد و پیمانیم، هم دل و هم زبان جان نثاران ایرانیم، جان نثاران ایرانی. از من و تویی حذر کن، در سخن از دویی گذر کن، من مگو من مگو ماییم، قطره هایی به دریایی.
آنچه تقدیم شما عزیزان شنونده شد بخش سوم گفتگوی همکارمون آقای رکنی بود با جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، که به امید خدا در برنامه بعد این گفتگو ادامه پیدا خواهد کرد. خاطر نشان میشه این برنامه به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه تهیه شده و به بایسته ها و ثمرات وحدت حوزه و دانشگاه میپردازه. با امید به اینکه از این برنامه نهایت استفاده رو برده باشین، همه شما رو به خدای مهربان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
ایران من سلام، ای میهن عزیز، نامت سرور و نور، خاکت حماس خیز.
با ملتی نجیب، پرشور و باشکوه،
آگاه و سربلند، افراشته چکوه. یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد.
یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد.
در این حماسه ها دستم به دست تو، همراه و همدلیم در بیکران تو. سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز، با یک حضور نو پویا و سرفراز.
سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز، با یک حضور نو پویا و سرفراز.
ایران پرتوان در اوج اقتدار، ایران جاودان، ایران ماندگار، ایران جاودان، ایران ماندگار.
ایران پرتوان در اوج اقتدار، ایران جاودان، ایران ماندگار. ایرانیان عزیز، تشکر میکنم از اینکه همچنان رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردین. آرزوی بهروزی دارم برای کاری که شما برای در حقیقت ساعت 10:57 است و همچنان در کنار شما هستیم. میخواستم بازپخش برنامه رو خدمتتون عرض بکنم که نگاه کردم دیدم بازپخش نداره. تشکر از همراهی شما گرامیان. 30553 سامانه پیام کوتاه ماست، همینطور از طریق شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 خدمتگزار شما عزیزان هستیم. فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان و همچنان در کنارتون خواهیم بود.
تلفن همراه شما رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
بله، شما گرامیان اگر میخواهید که از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی با ما در ارتباط باشید با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، ما از طریق نشانی سایت رادیو معارف با آدرس www.radiomaarif.ir و از طریق نشانی رادیو معارف در شبکه‌های اجتماعی با آدرس @radiomaarif اسخای میکنم در کنارتون هستیم. شما شنوندگان محترم، عرض میکنم خدمت شریفتون که حتما اطلاع دارید که امروز 26 آذر روز حمل و نقل و رانندگان نامگذاری شده و یادآور روزیه که در اون حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در زمینه اعزام کامیون‌ها به بندرهای جنوبی برای بارگیری کالاهای وارداتی و مایحتاج مردم فرمانی صادر نمودن. در پی این فرمان، کامیونداران سراسر کشور آمادگی خودشون رو برای تخلیه بندرها و حمل و نقل مواد ضروری و مورد نیاز مردم اعلام کردند و به همت اون عزیزان کشور از وضعیت بحرانی خارج شد. همونطور که اطلاع دارید، حمل و نقل از بخش‌های زیربنایی اقتصاد جامعه است. حمل و نقل با ایفای نقش رابط بین بخش تولید و بازار مصرف، مثل پلیه که بخش‌های مولد جوامع با عبور از روی اون به سمت توسعه و پیشرفت حرکت می‌کنند. روز حمل و نقل، روز قدردانی از خدمات ارزشمند رانندگان و شاغلان بخش حمل و نقل کشور. این روز رو به جامعه حمل و نقل به ویژه رانندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که انشالله مسئولین مربوطه هم برای کاهش معضلات